سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم، همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم، ایام عزاداری ابی عبدالله الحسین علیه السلام. از حکمت ششم فقط یک فقره و فراز باقی مانده، انشاءالله پیرامون اون نکاتی عرض میشه و بعد وارد حکمت هفتم میشه. حضرت در حکمت ششم نهج البلاغه بعد از اینکه فرمودن صدر العاقله صندوق و سره و البشاشت و حبالت الموده و بعد فرمودن و الاحتمال و قبر العیوب یا المسئلت و خباء العیوب، می فرماین و نعم القرین الرضا، بهترین همنشین انسان رضایت به تقدیرات الهی است. خب سوال مهمی که اینجا پیش میاد این که مگر رضایت یه صفت و حالت قلبی نیست؟ چرا حضرت ازش تعبیر به قرین کرده، یعنی همنشین؟ توضیحش از نظر ادبی اینه: یکی از بهترین چیزهایی که در نگرانی ها، در درد ها و درد و دل ها، در قصه ها باعث میشه انسان غم و قصهش کاهش پیدا کنه و برطرف بشه و راضی بشه و خوشنود بشه، همنشین خوبه. در روایات از امام عسکری علیه السلام در باب حزن داریم که اگر احساس افسردگی کردی چی کار کن. حضرت چندین راه به ما یاد میدن که هیچ کدومش هم معنوی به معنای خاص نیست، یعنی نمیگن نماز بخون چه کار کن. مثلا میگن گاهی وقتا دلت گرفته با یه نوشیدنی خوب میشه، گاهی وقتا با خوردن یه چیزی خوب میشه، گاهی وقتا پاشو برو سبززار و درختا رو نگاه کن، گاهی وقتا برو پیاده روی، گاهی وقتا برو سوارکاری، گاهی برو شنا کن. یکی از این موارد هم این است که امام عسکری علیه السلام میفهمد گاهی دلت گرفته دوستان خوب رو صدا کن، دور هم بشینید و با هم حرف بزنید. همنشینی با انسانهای خوب حال آدم خوب میکنه. خب چون همنشینی یکی از بهترین راههای احساس رضایت از زندگیه، حضرت رضایت به تقدیرات الهی رو تشبیه کرده به قرین، یعنی استعاره گرفته از همنشینی و بیان کرد. انسان وقتی به تقدیرات الهی راضی باشه دیگه انعون نمی کنه، چون و چرا نمی کنه، جزا و فزا نمی کنه، ناراضی نیست. چرا انسان وقتی به تقدیرات الهی راضی باشه خودش هم آروم میشه؟ به خاطر اینکه مطمئن خدایی که تقدیر کرده از همه عالمتر، هیچ جهلی نداره، از همه قادرتر، هیچ عجزی نداره، از همه مهربانتره، هیچ بغضی نداره، از همه حکیمتره، هیچ لجاجتی نداره. اونی که اعلم و اقدر و بالاخره ارحم و راحمین و احکم الحاکمینه، مجموعاً خیر من رو در این دیده. خب هرچی که آن خداوند متعال قادر عالم تقدیر کرده حتما بهترین بوده که برای من تقدیر کرد. با همین فهم و باور اعتقادی مؤمن نسبت به مقدرات الهی خوشنوده، انگار کنار بهترین دوستانش نشسته و لذت میبره، ولو اون مقدر الهی بیماری باشه، ولو اون مقدر بیماری فقر باشه، ولو اون مقدر بیماری یک مصیبتی باشه. اگر من کوتاهی نکردم، اگر من گناه نکردم، اون چه که به سرم میاد تقدیر الهیه، و تقدیر الهی حتی اگر ظاهرش و آغازش تلخ باشه قطعا باطن و پایانش شیرینه. درسته؟ پس نعم القرین الرضا یعنی بهترین روش برای احساس رضایت از زندگی اینه که انسان به مقدرات الهی راضی باشه. چجوری راضی باشه؟ یادش باشه خدا لج نکرده، خدا بدش نمیاد از ما، خدا دشمن ما نیست، خدا عاجز نیست که خیر ما رو به ما نتونه برسونه، خدا جاهل نیست که خیر ما رو ندونه، اعلم، اقدر، احکم، از همه ارحم و راحمینه. پس همچون خدایی وقتی در مجموع شرایط من، اوضاع من، مصلحت‌های من یه چیزی رو بر من تقدیر میکنه، همین بهترینه. من اگر این رو بفهمم کیف بکنم از زندگی. اما حکمت هفتم، حضرت در حکمت هفتم ابتدا می‌فرمایند از صدقتو دواء منجح، بعد می‌فرمایند و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. صدقه دارویی است ثمر بخش، نجح یعنی رسیدن به نتیجه، ناجح شد یعنی کسی تلاشی کرد، برنامه‌ریزی کرد، اقدام کرد به همون هدف که می‌خواست رسید. درسته؟ نجاح که میگن یعنی همین، رسوندن به این نتیجه مطلوب. حضرت می‌فرماید صدقه دوایی است، دارویی است اثر بخش. خب یعنی چی صدقه دادن؟ که یه رفتار ظاهرا مالی است که از یک دل مهربانی بلند میشه نسبت به فقرای انفاقی میکنه. این داروی چه دردیه؟ داروی چه دردیه؟ یه وقتی میفرمودی صدقه ثوابش اینه، یه وقتی میفرمودن که صدقه در قیامت این آثار رو داره، اما حضرت میگه نه، دوای دردهایی است و اثر بخش هم از داروش. این دردها چی هست؟ در خود نهج البلاغه جواب آمده. یک، درمان تنگ دستی. حضرت در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرمایند اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه. وقتی تنگ دست شدید، از نظر معیشتی در مضیقه قرار گرفتید، برید صدقه بدید و از راه صدقه دادن با خدا تجارت کنید. برعکسی که ما خیال می‌کنیم وقتی خودمون کمتر داریم دیگه صدقه ندیم، به دیگران کمک نکنیم، حضرت میگه اشتباه می‌کنید. مگه در قرآن نخوندید من جاء بالحسنته فله عشر امثالها، هر کسی یه دونه کار نیک انجام بده 10 برابر بهش میدن. خب وقتی تنگ دست شدی برو با خدا از راه صدقه تجارت کن، یکی میدی 10 تا بلکه 10 ها بهت میبخشه. یکی از دردها بنابراین که با صدقه درمون میشه تنگ دستی. یکی دیگه درخواست توسعه رزق. حالا من فقیر نیستم الحمدلله، اما دلم میخواد رزق حلالم بیشتر بشه، خونم بزرگتر بشه، زندگیم راحت تر بشه. حضرت دوباره میفرماید استنزل الرزق بالصدقه، رزق خودتون از راه صدقه دادن از آسمان فرو بیاورید، یعنی باعث میشه رزقی اضافه بر اون رزق مقدر اصلی بهتون عنایت بشه. دیگه چه فایده ای داره و چه دردی رو دوا میکنه صدقه؟ در خطبه 110 علی علیه السلام میفرماد اگر صدقه رو در پنهانی دادی، یعنی به گونه که هیچ کس خبر نشد شما دادی، این صدقه گناهانی رو که کردی میپوشونه، میشه کفاره گناهان. پس صدقه مخفیانه کفاره گناهان ماست، میپوشونه، همچنان که تو این کار خیر تو پوشوندی خدا گناهاتو میپوشونه. دیگه چه دردی رو دوام میکنه؟ در همون خطبه 110 میفهمد صدقه آشکار باعث میشه مرگ بد از تو دفع بشه. خدا رحم کنه، خیلی ها به مرگ بد میمیرن، موت سوء. خب آدم نمیدونه بعد چی کار کنه. حضرت و نهجوقه میگه راهشو بیا بهت بگم، صدقه بده، فقط پنهان نده، آشکارم بده که دیگرانم یاد بگیرن برن صدقه بدن. این سنت و ارزش تو چشم جامعه باشه. صدقه آشکار که میدی، این باعث میشه خداوند مرگ بد رو از تقدیرات تو حذف میکنه. تو انشالله در 120 سال به مرگ نیک انشالله با شهادت از دنیا بری. پس اینم یکی دیگه از آثار صدقه. در ادامه حکمت هفت بیفرماد و اعمال العباد فی عاجلهم نصب و اعینهم فی عاجلهم. ما یه عاجل داریم که با عین شروع میشه، از عجل و عجل و عجله است، یعنی نزدیک. یه عاجل داریم که با الف و همزه شروع میشه، مثل عجله، این یعنی دور. خب حضرت میفرماید هر کاری که در این زندگی نزدیک خودت میکنی در آینده جلو چشمت میبینیش. این تفسیر و تعبیر دیگری است از عبارت قرآن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به سر سوزنی کار خیر تو این دنیا بکنه، در قیامت همون کار رو حقیقتش رو میبینه، و هر کی به اندازه مثقال ذره در این دنیا کار زشت بکنه، در قیامت جلو چشمانش حقیقت اون رفتار ناپسند نمایان میشه. پس اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. این حکمت چه اثری در قلب مؤمن داره؟ وقتی من بدونم کوچکترین فکری که میکنم، حرفی که میزنم، رفتاری که انجام میدم ثبت میشه، نگهداری میشه و روز قیامت که روز وحشت و حسرت جلو چشم من آشکار میشه، هیچ وقت حاضر نیستم برای اون روزگار اعمال زشت بفرستم. پیامبر خدا مسلمان تازه مسلمان شده ای رو دستشو گذاشت تو دست استاد قرآن، فرمود به این برادرت که تازه مسلمان شده روزها قرآن رو بیاموز. گفتن چشم. با هم قرار گذاشتن مثلا ساعت فلان فلان جا بیا بهت قرآن یاد بده. اولین جلسه استاد به این شاگرد سوره زلزال رو یاد داد. به پایان سوره که رسید که و من یعمل مثقال ذره شرا یره، شاگرد تازه مسلمان گفت دست شما درد نکنه، کافیه، خدا حافظ. استاد گفت نه عزیزم بشین، این تازه یک سوره کوچیک از 114 سوره قرآن بود، باید بقیهش هم یاد بدم. گفت نمیخواد، کافیه، خدا حافظ. استاد نفهمید چی شد، رفت خدمت پیغمبر اعتراض کرد. یا رسول الله، این شاگردی که بر ما فرستادی انگار اعصاب مصاب نداشت، چطور؟ من تازه یه دونه سوره یاد دادم. گفت نمیخوام دیگه، بس، خدا حافظ. حضرت فرمودن خب چی بهش یاد دادی؟ عرض کرد سوره زلزال. حضرت فرمودن شاگرد تو وقتی آمد جاهل بود، وقتی که از پیش تو برگشت رجع فقیهن، عمیقا فهمید دین رو. با یه زلزال؟ بله. پچه تو خود من استاد قرآن نفهمیدم. خب دیگه، تو فقط درس دادی، دقت نکردی. اونجا چی بود که حضرت فرمود با همین سوره برگشت؟ وقتی به این عظمت داری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی در اون لحظه‌ای که زمین چنان میلرزه همه وحشت میکنن، و اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام رازهایی که تو سینه خودش مخفی کرده میپاشه بیرون، و قال الانسان ما لها، انسان با وحشت و تعجب میگه زمین چه شده؟ جواب یومئذن تحدث اخبارها بان ربک او خالها. میدونی زمین چه شده؟ خدا بهش دستور داده هر چی اسرار از اعمال بندگانم رو خود تو خودت قایم کردی بریز بیرون. اینجا رو من گناه کرد، اینجا دزدی کرد، اینجا هیزی کرد، اینجا دست رو یتیم بلند کرد، اینجا به خانواده‌اش بی احترامی کرد. زمین تمام این اخباری ثبت شده رو میریزه بیرون به دستور خدا. یومئذین یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اون روز گروه گروه مردم مبعوث میشن و محشور میشن تا اعمال خودشون رو ببینن، نه نتیجه اعمالشون. نتیجه اعمال که بهشت و جهنمه، خود عمل یه ظاهری تو این دنیا داره، یه حقیقتی داره، ملکوتش اون دنیا معلوم میشه. وقتی اعمال خودشون میبینن چی بلایی سرشون میاد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی به اندازه یک سر ناخون کار خیر کرده باشه اونجا میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی به اندازه سر ناخونی شر انجام داده باشه اونجا نتیجه‌اش میده. داشتی وضو میگرفتی تنبلی کردی، آبو باز گذاشتی، حالا فعلا همین مقداری که اسراف کردی وای به حالت، میاد جلو چشمه. برعکس دقت کردی آب وضو یک قطره اسراف نشه، همین میاد جلوت. کسی اینو فهمید دیگه چی میخواد از دین؟ بره اعمالشو درست کنه، که اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعیانهم فی عاجلهم. خدا رو قسم میدیم به حق امام حسین علیه السلام، به ما توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و ترویج نهج البلاغه علی علیه السلام رو عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.